اقتدا کنی. این است راز حدیث هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده ضرب سکه همراه شما هموطنان گرامی باشند.
ضرب سکه. با نام و یاد خدای مهربون، سلام و صد سلام به شما شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به خصوص برنامه ضرب سکه که علاقه‌مند به تولید، تجارت و خلاصه کسب و کارهای بروز هستند برای درآمد از راه روزی حلال. ولادت حضرت امام علی النقی هادی علیه السلام رو به حضورتون تبریک عرض می‌کنم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا، گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
تحریم اقتصادی و ارائه نکردن کالاهای مورد نیاز کشور در کنار تهدید به جلوگیری از فروش نفت از جمله نقشه‌هایی است که دشمنان در جنگ تجاری علیه ایران به کار گرفتند، که در این شرایط بهترین راهکار ترسیم خطوط دفاعی و ایجاد سنگرهای حفاظتی در مقابل تهاجم دشمن است تا شدت آسیب‌های احتمالی به کمترین میزان خود برسد. بر اساس دیدگاه کارشناسان، حمایت از کالای ایرانی راهبردی ترین کاری است که همه مردم می‌توانند انجام دهند و اقتصاد ملی خود را یک بار برای همیشه از خطر تحریم و تهدید دشمنان در امان بدارند. اگر مردم ایران با نگاه به ضرورت حمایت از کالای ایرانی در شرایط جنگ اقتصادی دشمنان مصرف کالاهای خارجی را که نمونه داخلی دارد تحریم کنند، فرصت حضور کالای ایرانی در بازار کشور بیش از پیش فراهم می شود و در گذر زمان محصولات خارجی توان رقابت با کالاهای ساخت ایران را از دست خواهند داد. در شرایطی که تقاضا برای خرید کالا افزایش می‌یابد، به همان میزان ضریب گردش مالی و تولید در آن کالا رو به فزونی خواهد رفت و در چنین بستر و شرایطی بنگاه تولیدی، شرکت یا کارخانه مربوطه با رونق مواجه خواهد شد و این یعنی تحقق شعاری که ابتدای سال مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
در برنامه ضرب سکه امروز به موضوع گذار از تحریم با تولید ملی و مصرف کالای ایرانی میپردازیم. با ما همراه باشید.
ضرب سکه. ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب سکه.
خب خیلی خوش آمدید خانم ها آقایان به برنامه یه ضرب سکه. نیمروزتون بخیر. امروز شنبه 26 مرداد ماه 1398 و موضوعی که امروز تصمیم داریم در موردش با هم گفتگو کنیم، گذر از تحریم با تولید ملی و مصرف کالای ایرانی است. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید با ما در ارتباط باشید. 2786-1035 شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو و 2265-2285 تلفنی که میتونید از همین لحظه تماس بگیرید، در مورد موضوع برنامه صحبت کنید که صداتون ضبط میشه و اون رو پخش خواهیم کرد. ما برای گفتگوی امروز در خدمت میهمانان محترمی هستیم، کارشناسان عزیزی که به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر فاطمه رستمخانی، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم.
همچنین خانم دکتر نسیم توکل، رئیس کمیسیون زنان کارآفرین اتحادیه سراسری حفاظت الکترونیک و کارآفرین نمونه. خانم توکل خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم و دیگر مهمان بزرگوارتون. تشکر میکنم از دعوت مجدد و انشالله که صحبتهای من مثمر ثمر بشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. یه نکته‌ای که به هر حال وجود داره این هستش که برای گذر از تحریم با تولید ملی و مصرف کالای ایرانی عجین‌تر بشیم و از طریق این موضوع و به کارگیری مسائل مختلف توی این حوزه بتونیم از خانواده و فرهنگسازی که وجود داره سر تولیدات با کیفیتی که به هر حال در داخل کشور داره صورت میگیره، یه تغییر ذائقه‌ای شاید نیاز باشه تو بعضی از موارد پیش بیاد، تو بعضی از موارد نه اصلا از اول همین طور بوده و اصلا به بحث تحریم و غیر تحریم هم شاید ارتباطی نداشته باشه. به کالای ایرانی گرایش خیلی بیشتری داشتیم در خانواده ها و به هر حال تو حوزه های مختلف. من اگر اجازه بفرمایید با خانم دکتر در واقع رستمخانی آغاز بکنم در واقع کلامم رو، بابت اینی که ما چه کار باید بکنیم در خانواده هامون برای اینکه بیشتر روی بیارن به سمت مصرف کالای ایرانی، چون به هر حال خانواده و زنان ما، مادران ما وقتی توی خانواده حضور دارن مدیریت میتونن بکنن و عملا بابت این مدیریتی که میتونن انجام بدن و اینی که بتونن همه مصرف رو کنترل بکنن و کالای ایرانی رو بالاخره بتونن کالاهای با کیفیت رو جدا بکنن برای خرید بهتر، یه مدیریت خیلی خاصی تو خانواده وجود داره بابت این. ما چه کار میتونیم بکنیم که در خانواده این اولویت ها رو بتونیم در واقع انجامش بدیم و به شکلی که بتونیم این اتفاق رو پیشه بکنیم که با کالای ایرانی و مصرف کالای داخلی پیش بریم؟
همونطور که همه بزرگواران میدونن، زنان نیمی از جمعیت کشورمون رو تشکیل میدن و در درآمد ناخالصی کشور، در واقع تون جی دی پی کشور، اثرات مؤثری تو کشورهای توسعه یافته حدود 40-50% اثر مفید دارن. تو کشور ما این درصد خیلی پایینه، شاید زیر 10% باشه. خب از طرفی ما اونور میبینیم که تعداد دانش آموخته های دانشگاهیمون در قشر زنان از 2 دهه پیش تا کنون به نسبت آقایون پیشی گرفته. خب وقتی از جهت توسعه دانش و اخذ مدارک و دانش تلاش شده، چرا این اثر خوب تو خانواده جاری و ساری نشده؟ چه کار بکنیم که ما به این قضیه بهتر از گذشته بتونیم تن بدیم؟ زن به عنوان مدیریت خانه و خانواده و بنیان خانواده، و همونطور که اگه بخوایم برنامه‌های توسعه رو نگاه بکنیم تو این روند برنامه‌های توسعه، خوشبختانه از بحث تحکیم بنیان خانواده، از بحث مسائل پژوهشی، آموزشی، ایجاد رشته مطالعات زنان. یعنی روند رو وقتی نگاه میکنیم، یعنی توجه به زن و خانواده تو این روند صورت گرفته. حالا شاید جاهایی کند بوده، شاید جاهایی نقدهایی برش وارده، ولی این زن فضا الان براش مهیا شده که انشاءالله بتواند مدیریت خوب رو در وهله اول در بنیان خانواده، من اگر خانواده موفقی داشته باشم میتونم محل خودم و منطقه خودم و اجتماع خودم رو به فضای بهینه ببرم و از این فضای بهینه، همطور که الان تو برنامه پنجم توسعه الان مطالبات زنان ما بیشتر میره تو مطالبات حوزه های اقتصادی، میگه شغل من چی میشه، بحث اشتغال من به کجا میره. و الان شما مستحضرید هر چقدر ما نرخ بیکاری داریم، زنان ما دو برابر اون نرخ عمومی بیکاری بیکار هستن. خب خیلی کارا میشه کرد، ما نرفتیم به این سو، چه کار بکنیم که دقت در این مطلب و غور در این، یعنی تعمق اون تدبره، اون تفکره، اون تأمله بیاد به کمک ما و ما بتونیم بر این فضا تسلط کافی رو داشته باشیم. از جمله مواردی رو که ما میتونیم، خب اگه اینجا دو تا موضوع با هم ایشالا که خلط نشه، ما اولا که میخواییم مدیریت زن رو داشته باشیم در خانواده، از اون ورم میخواییم بگیم که حالا که تو مدیر خانواده هستی بیا کالای ایرانی رو هم بخرم. تو بحث کالای ایرانی نیاز به این هست که اون کالای ایرانی اون تولید با کیفیت رو داشته باشه، که حالا فکر میکنم در قسمت بعدی صحبتامون این سوال خواهد باشه. من سلکت و تمرکز صحبتم رو بیشتر بر مدیریت زن خواهم گذاشت. چه جوری میشه که این مدیریت از دست میره؟ عموما ما برنامه های فوق برنامه‌مون تو بانوان خیلی شاید اون هدف لازم رو نداره. مثلا آخر هفته که میشه تعریف میکنیم از فوق برنامه‌مون، میگیم خب میریم این مال بغل، این پاساژ بغل، میگردیم. همین گشتن بی هدف بی برنامه منو وادار میکنه به خرید زیادی، تنوع طلبی. این تنوع طلبی هم به منابع داخلی خانواده صدمه میزنه و هم مدیریت من رو بر این قضیه متاسفانه کم میکنه و من میرم به سمت خرید و مصرف غیر خردمندانه. یعنی خرد توش نیست، فقط میگم الان اینو دیدم، چشمم اینو دیده، دلم اینو میخواد، بعد اینو بخرم. ولی اگر بانوان ما قدری از مطلب توجه به کمی، توجه به صورتگری قضايا، صورتگری منظورم کل مطالب پوشیدن، خوردن، نوشیدن، همه موارد رو شامل میشه، بیان به سمت سیرتگری، بیان به سمت توجه به امور کیفی خانه و خانواده، حتی تو مصرفش، حتی اگه وقتی این اقلایی بشه، نهادینه بشه در بانوان ما، میگه وقتی کالای مشابهش هست در کشورم، مقایسه میکنم ببینم این کالایی که تو کشور من هست اینو یه جوان ایرانی تولید کرده، چرا کالای جوان ایرانی رو نخرم برم کالای چینی رو بخرم؟
خیلی ممنونم، خیلی ممنون خانم دکتر. باز برمیگردیم به حضور شما خانم دکتر توکلی. نکته که حالا تو صحبت‌های خانم دکتر رستم‌خانی هم بود اینی که ما یه کالایی رو انتخاب میکنیم و بنابر کیفیتش و میگیم این کالاست و به خاطر اینی که در واقع یه کالای تولید شده در داخل هست و یک ایرانی اون رو تولید کرده، صرف این آیا واقعا کفایت میکنه برای اینکه ما یک کالای ایرانی بخریم؟
بله، من ابتدای مختصری از خود بحث اقتصاد مقاومتی بگم که اصلا
حتما خلاصه اگه بفرمایید،
چون اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم عملا شناسایی حوزه فشار و مقابله و عملا کنترل بی اثر کردن اونهاست. این تعریف بسیار مهمه و اتفاقا تبدیل اون موارد به فرصت برای کشور ماست، یعنی الان زمانه که در اون قرار گرفتیم. به همین دلیل هم هست که بحث اقتصاد مقاومتی در کشور ما داغ هست. در مقابل شرایط تحریم باید بدانیم چه بکنیم، که یکی از مواردی که به سمتش اومدن و دارن در موردش تحلیل میکنن بحث تولید ملی در مقابل بخش تحریم ها و در از اجرای اون اقتصاد مقاومتی هست. من بخوام نقش خانواده رو بگم و اینکه آیا صرف بابت اینکه این کالا ایرانی هست آیا آیا دلیلی برای این میشه که من کالا رو باید تهیه بکنم یا نه. من یک مقداری میخوام به این قضیه هم صحبت بکنم که خرید کالا یا اصلا اصلاح فرهنگ اگه قرار انجام بشه در مورد خرید کالا. تو من وقتی که بررسی میکردم دیدم باید در سه سطح در موردش صحبت بشه، سطح فردی حالا یا خانواده، بحث کلانتر یا جامعه کلان ما، بحث اجتماعی و همچنین بحث درون سازمانی. هر سه تا این مورد باید در کنار هم قرار بگیره و نظر منم این هست که از سطح کلان شروع بشه، یعنی از سطح دولت شروع بشه، بیاد عملا سازمان‌ها و نهادهای زیر دست دولتی تا برسه به جامعه خردی مثل خانواده. ولی ما نمیتونیم فقط از خانواده بخوایم که چنین نقشی رو داشته باشه در خرید کالا و همچنین در حمایت، وقتی که میبینیم در دولتمون یا در سازمان‌های بزرگتر این قضیه فقط در حد شعارگونه یا شعاف داره انجام میشه، ولی ما همه فشارمون رو برای این قضیه بذاریم روی سطح خانواده. یا از یک طرف ببینیم که کالای ایرانی اون کیفیت متناسب رو نداره با نیاز من و بیام دوباره بگم که خانواده باید بیاد این کالا رو صرف بابت ایرانی بودن خرید بکنه. یک نگاهی وقتی میکنیم به جوامع مختلفی که عملا اومدن رو بحث تولید، اولا اینکه سیاست‌های کلان اون کشور در رابطه با تولید کامل شفافه. این تولید در چه بخش‌هایی، این قضیه من فکر میکنم که شفاف هم کامل در کشور ما نیست. آیا ما میخوایم که تو همه بخش ها، تو همه صنایع این بخش تولید رو داشته باشیم و توی همون بخش ها هم بخوایم که حتما واردات هم انجام نشه و فقط بحث تولید رو داشته باشیم؟ یعنی نیاز کشور ما الان مشخص نیست رو بحث تولید رو کدوم یکی از صنایع و تو کدوم یکی از نیاز توی که کدوم یک از نیازها باید انجام بشه. خانواده ایرانی رو بحث تولیدات با کیفیت مثل صنایع غذایی ما میبینیم که کامل پذیرفته شده است و واقعا یه مارکت خیلی کوچیکی از یه جامعه با سطح طبقات مختلف است. ممکن هست بره سراغ مواد غذایی که از بقول معروف برندهای بین المللی هستن که همون هم وقتی میبینیم با یک برنامه‌ریزی درستی که اون تولید کننده ها انجام دادن عملا نمونه و مشابه اگر یک کالای جدید اومده که خانواده ها تمایل پیدا میکنن به خریدش، میبینیم که سریع اون صنعت جایگزین میکنه و سریع تولید مشابه اون رو با همون کیفیت داره میده بیرون. بنابراین نگاه میکنیم که صنایع غذایی ما نمونه موفقی بوده از صنعتی که برنامه داشته، خود تولید هم یه تحقیقات بازار درست حسابی داشته، یه برنامه جامع مارکتینگ و بازاریابی درست حسابی داشته، به فرامنطقه به بخش صادرات هم فکر کرده، به بسته‌بندی فکر کرده، به استراتژی‌های درست تو تولید فکر کرده، حالا به یک کیفیتی رسیده که بدون اینکه هیچ فشاری ایجاد بشه خانواده خودش داره استقبال میکنه و این خرید رو هم انجام میده. چون اگر خریدی که عملا دارن از کالای ایرانی انجام میدن منطبق بر نیازشون، به این دلیل میگم نیازشون، چون متاسفانه ما تو بحث بازاریابی که میان از سال 1960 میلادی تقسیم بندی میکنن دورهای مختلف بازاریابی، دوره ای رو ما داریم در سال 1970-80 بهش دوره عصر فروش و عصر محصول میگفتن. در اون دوره یه سری کالا تولید میشد و خود تولید کننده به مصرف کننده میگفت واقعا همینی که هست، یعنی همین رنگی که من تولید میکنم، همین کیفیت. من انقدر هم رقابت وجود نداشت و تعداد تولید کننده و محدود بود که واقعا مجبور بود اونو بخره. متاسفانه ما تولید کننده های ما تو این عصر، یعنی 30 سال 40 سال پیش هنوز موندن و یه عینک نزدیک بینی گاهن دارن نسبت به کالای خودشون، به جای اینکه پاسخگوی نیاز مردم باشن یه چیزی رو خودشون تولید میکنن که با عینک نزدیک بینی به نظرشون کیفیت داره، جوابگوی مردم هست، ولی وقتی میدن به مارکت میدن به بازار نیاز مردم اون روز نیست، از هیچ لحاظ نیازشون نیست، به همین دلیل استقبال هم نمیشه.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. اینجا ضرب سکه است، رادیو گفتگو.
بیشک لازمه بویایی نظام عرضه و تقاضا یا همان بازار اجرای برخی نکات مهم و تاثیرگذار است که نخستین گام آن رقابت پذیری تولید است.
چرا ایرانی؟
چون که خارجی نیستم، که ایرانی هم دیگه عزیزم. چرا کالای ایرانی رو مصرف نکنیم، تولید خودمون رو چیز رانندازیم، کارخونه های خودمون رو رانندازیم.
یکی این که کارگران ایرانی مشغول به کار میشن، صنعت داخلی میچرخه، منتها شرط داره که ارزش قائل بشن برای مشتری، مشتری مدار باشن.
96% واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند که در حال حاضر بیش از 80,000 واحد آن در کشور فعالند.
شما ترجیح میدید بیشتر کالای ایرانی بخرید یا خارجی؟
ما کالای ایرانی بگیم برای اینکه بتونیم منبع کار درست کنیم برای جوونا، مملکت بتونه رو پای خودش ترقی کنه،
کمک میشه به جوانای خودمون.
خب قطعا کالای داخلی، اما این شرط داره، شرطش اینه که هم کیفیت بالایی داشته باشن، هم قابلیت رقابت داشته باشن با کالای خارجی.
افزایش کیفیت و بهره‌وری در تولید هم از دیگر شاخصه هاست که هم مشتری را راضی میکند و هم تولید کننده را.
خارجی نه، ایرانی دوست.
چرا؟
تولید خودمونه، مملکت خودمونه.
صاحب کارخانه ها، صاحب تولیدی ها کالای مرغوب دن دست ایرانی ها.
کاهش هزینه ها از جمله ملاک های مهم دیگر پویایی و قدرتمند شدن در عرصه تولید است.
کیفیت خوبی داشته باشه. آره ببینن مردم چی میخوان، چی میطلبه، بازار چی میخواد.
نمیشه ما همیشه از کالای ایرانی حمایت کنیم ولی کالای ایرانی کیفیتشو بالا نبره.
خدمات پس از فروششون رو تضمین کنن، بیمه کنن.
اگه جلوی واردات رو بگیرن خودش خود به خود تولید راه میفته. صادرات هم گسترش بدن، افزایش بدن.
بیشتر از 800,000 نفر کارگر در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مشغول به کارند که با حمایت من و شما از کالای ایرانی هم این افراد شغلشان تضمین است، هم به تعدادشان افزوده می شود.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی خوش آمدید مجدداً به ضرب سکه. یه موضوعی وجود داره برای تولید ایرانی یا اصلا مصرف کالا. من میخوام اینطور بهش اشاره کنم که تعارف که نداریم، ما یه کالای با کیفیت میخوایم. کالای با کیفیت وقتی که توی شرایط معمول هستیم شاید به این فکر بکنیم که این خارجی بهتره و بریم اون رو تهیه بکنیم، کیفیت بهتری داره، مطمئناً برای وارداتش از یه در واقع استانداردها و گمرک و سدهای عبور کرده و رسیده که به هر حال در نهایت چون از راه قانونی هم وارد کشور شده یه کالای به هر حال خوبی هست. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما الان خب به هر حال در تحریم هستیم، یه مقدار روی کرده به هر حال دولت محترم هم به سمت تولید بهتر رفته، یه مقدار باید بیایم بهتر نگاه کنیم به این موضوع که ما قراره با این تولید اشتغال زایی رو هم زیاد بکنیم، قرار هست مصرف کالای ایرانی و برندهای ایرانی رو هم در واقع نام و نشانهای تجاری ایرانی رو هم همونطور که تو خیلی از در واقع محصولات وجود دارن بیشتر رواج بدیم و سعی بکنیم فرهنگمون به این سمت بره. توی خیلی از کشورهای خارجی هم بر این منوال هست که کالای داخلی رو ترجیح میدن به کالای خارجی به دلیل همه این بایدهایی که برای ما اهمیت داره و برای ما شاید اهمیتش دو برابر و صد چندان بیشتر هست. نکته‌ای که وجود داره، ما توی در خیلی از کالاهای مصرفیمون در خانواده مثل حالا مثلا شوینده ها شاید واقعا خانواده ها جا افتاده و عملا به این سمت هستن که فقط کالای ایرانی رو تهیه میکنن و همونطور که خانم دکتر توکل هم فرمودن توی صنایع غذایی هم برامون جا افتاده و خیلی از مسائلی که شاید وجود داره ما اصلا کالای ایرانی رو داریم تهیه میکنیم و اصلا متوجه شاید این نبودیم که این کالا ایرانی است. یعنی انقدر کالا با کیفیت، کالا در واقع اون مصرفی که میخوایم در موردش رو تعریف بکنیم جوری هستش که میدونیم این کالا اون دوام خودش رو داره. خانم دکتر رستم خانی، یه نکته‌ای که هم تو فرمایشات شما در واقع قبل که سوالی که ازتون کردم در تو مدیریت الگوی مصرف بود، این مدیریت الگوی مصرف رو در خانواده چطور باید ببریم به سمت جلو که صحیح باشد و به سمت این بره که حالا اول صحیح باشه و بعد به سمت این بیاد که از کالای ایرانی بیشتر در واقع استفاده بشه؟
عرضم به حضور شما با توجه به این صحبت‌های مطرح شده، اگه بخوایم توجه و تمرکزمون بر تولید کالای ایرانی باشه، خود اون تولید یه تعاریف و مفاهیمی برش مستولی هست. این که ما تولیدی رو داشته باشیم که در واقع اون تولید موجه و مقبول مصرف کننده باشه، یعنی در واقع اون نیاز اصلی مصرف کننده رو بتونه مرتفع کنه و اون مشتری با خرید اون کالا به اون اقناع و رضایت کافی برسه. خب اون تولید کالای با کیفیت الزاماتی برش هست دیگه، که از مواد خوب بتونه استفاده بکنه، سرمایه کافی داشته باشه. به نظر میاد از این مؤلفه هایی که الزام داره بر تولید با کیفیت، مهمترین مؤلفش توجه به اون نیرویی که در واقع اون کالا، نیروی منابع انسانی که اون کالا رو داره تولید میکنه و اون رو از مرحله ایده و ذهنش میاره به عرصه در واقع خروجی که مصرف کننده بتونه ازش استفاده بکنه. ما رو بحث نیروی انسانیمون، رو بحث توانمند کردن نیروی انسانیمون که بتونه کالایی رو که در دهه گذشته تولید کرده با تولیدی که الان میکنه مقایسه بشه، دارای کیفیت خوبی داشته باشه، شاید بهش کمتر پرداختیم. خیلی برنامه ریزیامون به این سمت و سو نرفته. خب حالا بیاییم سیاستگذاری ها رو نگاه بکنیم، بیاییم آنچه که دنیا بهش نگاه کرده. یک زمانی بر اساس صحبت هایی که مثلا تو کتاب ثروت ملل آدام اسمیت مطرح بوده، که می اومدن ذخیره یک کشور رو منابع طبیعیش طلا، زمین می دونستن و بعد از اون آدام اسمیت بحث تقسیم کار رو اومد مطرح کرد. خب الان ببینید ما بحث نیروی انسانی که داریم خوب نتونستیم روش برنامه ریزی کنیم، فقط یه دانشگاه درست کردیم و تمام این جوانها رو کلن راهی یک مسیر بهشون نشون دادیم، اونم مسیر دانشگاه است. خب دنیا الان چجوری برنامه ریزی کرده؟ نسل اول دوم دانشگاه ها به سمت علوم ریاضی فنی مهندسی رفته، نسل دومش باز هدفشون بیشتر آموزش محور و پژوهش محور بوده.
بله.
تو نسل سومه که به بحث کارآفرینی و پرداختن به ایده ها، ولی الان با توجه به اتفاقا و رویدادهایی که در حوزه فناوری اطلاعات داره رخ میده و بحث انقلاب صنعتی چهارم اینداستریال فور، بحث انتقال دانش مطرحه، بحث شبکه‌ای از نوآوری و تنوع سازی محصولات مطرحه. ما اگه بخوایم رو این تمرکز کنیم، کجا رو باید روش برنامه‌ریزی کنیم؟ رو کیفیت و پرورش نیروی انسانیمون. در واقع ما بگیم الان ما بخوایم الان این کالای عمومی که همه مثلا تو صنایع غذایی، تو صنایع کاغذسازی، تو صنایع شوینده ها، آره این یه چیزیه که همگان میتونن، یعنی همه کشورها میتونن رو این برنامه‌ریزی بکنن و کالایی رو تولید کنن به بازار عرضه کنن. ما بیایم رو ایده هایی که واقعا اون ایده قابلیت و ظرفیت وارد شدن به عرصه در واقع تجاری سازی رو داره
عرصه محصول و خدمت رو داره رو اون سرمایه گذاری بکنیم، از نیروی انسانیمون به نحو احسن تو اون حوزه استفاده بکنیم. الان یک سری دانش‌های وجود داره، دانش‌های ضمنی رو بیایم با مهارت و با تمرکز اینا رو بتونیم به دانش صریحی انتقال بدیم، فضایی باشه که به این دانش توجه کافی و تأمل کافی وجود داشته باشه که بتونیم اینا رو عملیاتی کنیم.
متشکرم، خیلی ممنون، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. من فکر میکنم که خانم دکتر توکل، حالا اگر با این سوال در واقع شما هم پاسخ بفرمایید که ما برای اینکه بخوایم فرهنگ سازی بکنیم برای تغییر ذائقه خانواده ها، برای